بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین جلسه درس رسائل، صفحه 5، سطر 20، استاد اعتمادی، 18664، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، علم اصول علمی است وسیع، مطالبش خیلی زیاد. جولانگاه تحقیقات بزرگان، باید به تدریج مطالبش را انسان درک بکند و مسلط بشود. آقایون نوعاً عجله دارم در یاد گرفتن مطالبی که باید به تدریج یاد گرفت، براشون موجب تشویش فکر خواهد بود. این معنا را در نظر بگیریم که به تدریج مطالب هر کدوم در جای خودش معلوم خواهد بود انشاءالله تعالی. فقط اونی که هر روز بحث می کنیم در این صدر باشد که مطالب اون روز را انشاءالله درک بکنیم و خوب بفهمیم، به ذهنمون بسپاریم و شب که شد به موقع بخوابیم. کاملا یاد نگرفته و مسلط نشده خوابمون نبرد مطالب اون روز. بله، در مورد تجری ایده معتقد شدن که تجری مانند معصیت موجب استحقاق عقابه و چهار دلیل هم برای این ذکر شد. عقیده شیخنا رحمه الله این است که تجری مانند معصیت حرام نیست، استحقاق عقاب نمیارد. فقط قبح فاعلی دارد، مذمت دنیویه دارد، همین. و اون چهار دلیلی که اون آقایون داشتن جواب همه را داد و آخرین دلیلشون این بود که آخر مصادف بودن و نبودن دو امر خارج از اختیاره. امر خارج از اختیار که نباید منشأ اثر بشود. شیخنا جواب داد که هیچ مانعی ندارد مصادف عقاب بشود، به خاطر اینکه اول عملش اختیاری و آخر عملش هم که غیر اختیاری هست مستند بر امر اختیاری. ما قصد وقع، ما وقع قصد، چرا مؤثر نشود؟ اما لم یصادف عقاب نشود، به جهت اینکه مصادف نشدن امر غیر اختیاری است و مستند به اختیار هم نیست، بلکه ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصد است. بله، الفرق بین المصادف و غیر المصادف هیچ اشکالی ندارد، هیچ منافاتی با عدالت الهی ندارد. سه چهار تا مؤید برای این مطلب ذکر می کند، برای این مطلب که امر غیر اختیاری ممکن است اثراتی داشته باشد و هیچ قبحی هم ندارد. می فرماید مثلا در بعض روایات هست که من سن سنتا حسنه فلهو مثل اجر من عمل بها. کسی که مسجدی درست می کند، افرادی که در اون مسجد نماز می خوانند ثواب می برند، همون اندازه اون بانی هم ثواب می برد. من سن سنتا سیعه فلهو مثل وزر من عمل بها. کسی سنت سیعه داشت، بدعت گذاشت، پیروان اون بدعت هر مقدار باشد، اون اندازه بانی اون بدعت هم معصیت خواهد بود. خب حالا فرض بفرمایید روی این روایات عامل زیاد باشد، بانی ثواب زیاد یا گناه زیاد میبرد. عامل کمتر باشد، بانی ثواب کمتر یا عقاب کمتر خواهد دید. در حالتی که کثرت العامل یا قلت العامل در اختیار شخص نیست، در اختیار مؤسس، در اختیار بانی نیست، ولی در این حال روایات ما میگوید کثرت العامل و قلت العامل در کثرت و قلت ثواب و عقاب مؤثره. و موجب تفاوت بین اشخاصه. دو نفر مسجد درست کردن، یکی عاملش زیادتر شد، یکی عاملش کمتر شد. اون که عاملش زیادتر ثواب زیاد میبرد، اون که عاملش کمتر ثواب کمتر میبرد. شما میبینید کثرت العامل قلت العامل مؤثره در کثرت الثواب و در قلت الثواب، و مؤثره که تفاوت بین اشخاص که اون بانی با این بانی تفاوت داشته باشه. فکذافی ما نحنفی مصادف بودن و نبودن مؤثر واقع بشون در اقاب و عدم اقاب و موجب تفاوت بشود بین این دو نفری که یکی صادفه و یکی لم یصادف، هیچ عیبی ندارد. در باب اجتهاد میگویند للمصیبه اجران و للمخطی اجران واحد. مجتهدی که اجتهاد میکند، زحمت میکشد برای استخراج حکم خدا از مبانی از ادله، اگر اصابت کرد اجتهادش به واقع دو اجر میبرد، اگر اصابت نکرد یک اجر میبرد. مخطی یک اجر دارد، مصیب دو اجر دارد. خب شما میبینید ثواب و خطا که در اختیار مجتهد نیست، ولی در این حال منشأ اثر اون دو اجر میبرد، این یک اجر میبرد و میتواند موجب تفاوت بین اشخاص باشد. دو مجتهد در مسئله هر دو اجتهاد کردن، یکی اصاب یکی اخطأ، اون دو اجر میبرد، این یک اجر میبرد. امر غیر اختیاری منشأ اثر و منشأ تفاوت بین اشخاص هیچ مانعی ندارد. بله. یا مثلا در باب امام جماعت، اگه مأمومین زیاد شد امام ثوابش زیادتره، مأمومین کمتر شد امام ثوابش کمتره. قلت المأموم کثرت المأموم در اختیار امام جماعت نیست، ولی منشأ اثره الی آخر. از همه بالاتر معید این مطلب که امر غیر اختیاری میتواند منشأ اثر بشه، حال خودمون را شما حساب بکنید. خود این مردم عالم شکار را اونی که در نظرشون خلافکاره مذمت میکنم و فرق میگذارم این خلاف مصادف با واقع بشه و خلاف کاری که مصادف با واقع نباشد. اوغلای عالم که کارشون همینه، آدم خلاف کار را مورد ملامت قرار میدن، در مقدار ملامت فرق میگذارن بین المصادف و غیر المصادف. مصادف را بیشتر ملامت می کنن، غیر مصادف را کمتر ملامت می کنن. دو تا عبد بوده، هر دو اراده قتل ولد مولا را داشته اند. یکی قتل ابن المولا و صادف ابنه، ابن مولا را کشت و در واقع هم ابن مولا بوده. اون یکی ابن مولا را کشت ولی در واقع ابن مولا نبوده، کسی دیگری بوده، بلکه دشمن مولا بوده. هر دو به قصد قتل ابن المولا این آدم را کشتن، یکی صادف و یکی لم یصادف. خب اوغلای عالم اینها را ملامت میکنن که این چه وضعیه، ولی خب اونی که صادفه مسلم است ملامت او زیادتر از اونیست که لم یصادف. خب پس خدا هم در مقام عقاب اشخاص چه عیبی دارد فرق بگذارد بین اون کسی که صادف اعتقاده الواقع و اون کسی که لم یصادف اعتقاده؟ خدا فرق بگذارد چه عیبی دارد؟ و غلای عالم هم میبینیم که فرق میگذارد. اللهم الا ان یقال مذمت اغلای عالم آدم خلافکار را برای تشفیه، برای تشفی از بغض. آدم خلافکار موجب بغضه، بغض آدم، در نتیجه بغض اقدام میکند اون طرف را ملامت بکند تا در اثر ملامت تشفی حاصل بشود. مذمت اغلا آدم خلافکار را برای تشفی از بغضی است که برای ایشون حاصل شده. بغض زیاد احتیاج به تشفی زیاد دارد، تشفی زیاد احتیاج به مذمت زیاد دارد. باید بیشتر مذمت بکند تا بیشتر تشفی حاصل بشود، تا اون بغض شدید زائل بشود. بغض خفیف تشفی خفیف میخواد، تشفی خفیف با مذمت کمی حاصل میشود. او غلای عالم که بین المصادف و غیر المصادف فرق میگذارن رو این ملاک و محوریست که گفتیم در کارهای خدا چه بغضی و چه تشفی. میگه خدا اشخاص را عقاب میکند برای تشفی عن البغض. بغض در خدا مفهوم ندارد، تشفی در خدا مفهوم ندارد. پس فرق گذاشتن بین اشخاص مفهوم ندارد. اللهم الا ان یقال که این مؤید آخری که خواستید بله مقایسه بکنید عقاب و عدم عقاب خدا را با مذمت و عدم مذمت اغلای عالم، بگیم نه این مقایسه درست نیست، این قیاس محل فارقه. مردم یه حسابهای جداگانه دارن، روی اون محاسبات در مصادف مذمتشون بیشتره، در غیر کمتره، رو اون حسابها. و اون حسابها در خدا که نیست، تا خدا هم فلزا اللهم الا ان یقال که این مقایسه درست نبود. با کمال معذرت معیدات دیگر قبول، مطلب قبول. خدا جا دارد که مصادف را عقاب بکند، مصادف را عقاب نکند، روی بیانی که دیروز گفتیم و معیداتی هم که ذکر کرده روی چشم من، من سن سنتن حسنه، من سن سنتن فلان، للمصیبه اجران و للمخطی اجران واحد، بله همه را قبول. اما این آخری که ببینید مردم هم تفاوت میگذارن، این نگفته بودید بهتر بودید. قیاس معل فارقه. فتعمل که نه اینم تازه قیاس معلفابق نیست. اغلای عالم که خلافکارها را مذمت می کنند، اینطور نیست که مذمت همیشه برای تشفی عمل بغض باشد. فلان عبد به مولای خودش خلافکاری کرده، حالا اون خلافکاره یه وقت صادف یه وقت لم یا صادف، ولی خب این عبد مورد مذمت هست یا نه بین اقلای عالم که به مولاش مخالفت کرده؟ حالا بله، مولا که این عبد را مذمت می کند برای تشفی عنیل بغضه، اما دیگران که این عبد را ملامت می کنند، اقلای دیگر، اونها هم برای تشفی عنیل بغض. دیگران چه بغضی ربطی به دیگران نداشته، دیگران چه تشفی، اونها تشفی نمی خوان. نخه قانون اینه، آدم خلافکار که خلافش مصادف بوده بیشتر مستحق ذمه، آدم خلافکاری که خلافش مصادف با واقع نبوده کمتر مستحق ذمه. تفاوت دارد و هیچ ربطی هم به تشفی عن البغض ندارد و قیاس ما قیاس مع الفارق نبوده. مقصود بله معیداتیست، معیدات خوبی ذکر کرده مرحوم شیخ. معید همین ها اینجوری میشه دیگر، چقدر ذکر بکنیم تا غروب از این قبل چیزها ذکر بکنیم برای تأیید کفایت میکند که امور غیر اختیاریه منشأ اثراتی هستند. بله تمام شد مطلب به حمد الله تعالی. چی میفهمونی بابا؟ خیلی خوب، مقصود این که بین اقلای عالم که ملامت تفاوت دارد در کثرت و قلت، ملاکش تشفی عن البغض نیست. احیانا میشه که منشأش تشفی عن البغض، ولی نوعا و غالبا این نیست. این عبدی که به مولاش مخالفت کرده، هزاران نفر از اقلای عالم هر عاقلی که مطلع شد ملامت میکنن، همشون برای تشفی عن البغض. یکی دو تا از اینها ممکنه، ولی همشون که نیست. پس دیگران که این عبد را ملامت میکنن روی چه ملاکیه؟ عبد را مولانا بذار کنار، مولای عبد یه شخصی دارای نفس است و بغضی گرفت و برای تشفی ملامت زیاد و کتکم زد و به جای خود قبول، اما اقلای دیگر که این عبد را ملامت میکنن روی چه ملاکی؟ روی استحقاق، نه رو حساب تشفی عن البغض. استحقاق اشخاص ولی عقلا تفاوت دارد. پس امر غیر اختیاری میتواند معصر چون خیلی مطلبی بله معیدیش دیگر روش معطل شده معنا ندارد. بله بگذاریم. خب در مقابل قول شیخنا رحمه الله و قول مشهور رحمهم الله، قول صاحب فصول رحمه الله هست. ایشون در باب تجری قول ثالثی دارن. پس ببینیم قول مشهور چی شد، قول شیخنا چی شد، قول فصول چیه. مشهور میگوین تجری حرام است، عقاب دارد. شیخ میفرماید تجری حرام نیست و عقاب هم ندارد. بله تجری قبح فاعلی دارد، فقط مذمت میارد. هیچ جا قبح فعلی ندارد. صاحب فصول میگوید تجری بعض جاها قبح فعلی دارد، بعض جاها قبح فعلی ندارد. گاهی موجب عقاب هست، گاهی موجب عقاب نیست. پس ایشون شدن مفصل. ولی دقت بکنید در تفاوت این اقوال، دقت بکنید. مشهور میگوین تجری همیشه فعل حرام محسوب است. شیخنا میگوید تجری هیچ وقت فعل حرام محسوب نیست. فصول میگوید تجری گاهی فعل حرام محسوب هست، گاهی فعل حرام محسوب نیست. صاحب فصول اینجوری میفرماد: کسی که معتقد بود که این عمل خلافه و در این حال اون عمل خلاف را مرتکب شد و در واقع خلاف نبوده، تجربه اینه دیگر، عقیده داشته این عمل خلافه، میبایست مرتکب نشود، مرتکب شد، ولن گساد فی الواقع و در واقع خلاف نبوده. خب این تجربه. فصول میگوید در واقع خلاف نبوده، پس چه بوده؟ اینه در نظر بگیریم. در واقع این عمل غلط نبوده. غلط نبوده پس چه بوده؟ چجوری ممکنه باشد؟ خیال میکردین عمل حرامه و مرتکب هم شد و در واقع حرام نبوده. خب حرام نبوده چه بوده؟ چیزی در واقع حرام نباشد چی میشه؟ ممکنه واجب باشد، ممکنه مباح باشد، ممکنه مستحب باشد، ممکنه مکروه باشد. احکام 5 تاست. این خیال میکرد حرام است، نگو حرام نبوده. خب نبوده پس چه بوده؟ ها فرموده است این فرق میکند. حرام نبوده، در واقع مباح بوده. خب این عقاب دارد. چرا؟ به جهت اینکه تو به عقیده حرام بودن مرتکب شدی و در واقع حرام نبوده، مباح بوده. خب این عمل فقط جهت مقبحه دارد، دیگه جهت محسنه ندارد. فقط به عنوان حرام مرتکب شدی و در واقع مباح بوده. ها اینجا مستحق عقاب هستی. دارم این با دقت محاسبه می کنم که دیگه در عبارت ها معطل نشیم. به اعتقاد اینکه این عمل حرام است مرتکب شد و در واقع مستحب بوده، نگو این عمل، در واقع استحباب داشته، می شود گفت که این عقاب ندارد، چون جهت مقبحه ظاهریه با جهت محسنه واقعیه حالت کسر و انکسار پیدا می کنند، این دیگه عقابی نخواهد داشت. اگه با این خلافکاری مرتکب 1 کیلو مفسده شده، خب در واقع مستحب را انجام داده و از اونجا مقداری مصلحت عاید شده. این حسن و این قبح حالت کسر و انکسار پیدا می کنن، این آدم سالم از آب در میاد. یا مثلا حالا سربسته هم نگوییم، ممکنه مستحب من فرق بکند، مستحب مؤکد داریم، مستحب غیر مؤکد داریم، مثلا اینها را هم با ترازو با دقت وزن بکنیم، بگیم این آدم با این خلافکاری چقدر مفسده مرتکب شده؟ بله؟ با این خلافکاری که به نام تجریه 1 کیلو در واقع چی کار کرده؟ عمل مستحب به انجام داده. این عمل مستحب چقدر ثواب داشته، مصلحت داشته؟ 1 کیلو. خب این 1 کیلو با این 1 کیلو کسر انکسار پیدا می کند، این آدم چه عقابی؟ نه خیلی، این مستحب مؤکد نبود که 1 کیلو مصلحت داشته باشد، مستحب غیر مؤکد بود، 0.5 کیلو. خیلی خوب، اون 0.5 کیلو با این 0.5 کیلو استکاک می کنن، از بین میره، فقط می ماند 0.5 کیلو. به اندازه 0.5 کیلو مستحق عقاب هست، تخفیف یافت. این آدم خلافکاری کرده، ولی در واقع این عمل غلط نبوده، پس چی بوده؟ در واقع واجب بوده، به عقیده خودش به حرام مرتکب شده، نگو در واقع واجبی را انجام داده. مثلا خیال میکرد این آدم کافر هرگز، بله هرگز تو واجب القتله، خب باید بکشد. فتجر فلم یقتل، به این قطع اعتنا نکرد، خلافکاری کرد و نکش. ثم تبین که این یک مسلمان حسابی محکوم الدمی بوده، حجزش واجب، به خیالش به حرام مرتکب شد، نگو در واقع واجبی را انجام داده، حفظ نفس محترمه حاصل شده. بله اینجا باید حساب کرد، جهت محسنه با جهت مقبحه اشتکاک می کند. بله ترازوش دیگه هست، می دونید که ترازو چه حالی دارد. بله. خب تازه ممکنه یه وقت طلبکارم بشه، بله با این تجربه یک کیلو قبیح را مرتکب شده، از اون ور مؤمنی را نجات داده یک کیلو نیم مصلحت را درک کرده، خب یک کیلو با این یک کیلو استکاک میکنن کسو این کسان، تازه نیم کیلو هم طلبکار است، باید خدا بهش ثواب بدهد. آدم متجری را نیم کیلو ثواب باید بدهد، ترازو دقیقه. اگر چنانچه این آدم تجری کرد و به عقیده خودش خلافکاری کرد و در واقع خلافکاری نبوده، پس چه بوده؟ مکروه بوده، این به خیالش حرامه ولی در واقع حرام نبوده، مکروه بوده. خب با ترازو دقت بکنید ببینید حاصل چه میشه. خب این معلومه یه قدر هم شدت میگیرد، یک کیلو از ناحیه یک تجری مرتکب مفسده بوده، بله یک کیلو، یه مقدار هم از جهت مکروه بودنش مفسده پیدا کرده، یک سیر هم مفسده از اونجا شد، یک کیلو یک سیر هم زیادتر، ایقابش یه قدری بیشتر. اگه تجربه تنها 100 تازیانه داشت، حالا 110 تازیانه صادف مکروه واقعی را. ترازو البته میدونید مفهوم ترازو را، ممکنه دو سیر، بله مکروهات معکده داره، مکروهات غیر معکده داره، اینها را حساب بکنید. خلاص آقا صاحب فصول میگوید سربسته نگویید آدم متجری حرام را مرتکب شده و مستحق عقابه، اونجا فوراً یه ترازوی دقیق نصب بکنید، جهت ظاهریه را که تجری محسوب است با جهت واقعیه بسنجید، ببینید نتیجهش چیه. نتیجه گاهی شدت عقابه، گاهی طلبکاریه که یه مقدار هم این طلبکاره که خدا به شوام بده. این بیانات صاحب فصول. بعد یه جمله هست اونم توضیح بدم شروع به تطبیق انشاءالله تعالی. بله فرمودش که اگر کسی حرامی را مرتکب شد و در واقع واجب بود، واجب توسلی بود، ممکن است این آدم بگیم عقاب ندارد یا گاهی هم یه مقدار طلبکار بشه، چرا که به عقیده خودش به حرام مرتکب شده اما در واقع واجب را انجام داده، به شرط اینکه این واجب را که انجام داده واجب توسلی باشد. واجب توسلی اون واجباتی که نیت نمیخواد، همین انجام گرفت، واجب انجام گرفته ولی اون نیتی هم در کار نبوده، مثل دفن میت مثلا، حفظ نفس محترمه مثلا، واجبات توسلی هست و نیت نمیخواد. اما اگر واجب تعبدی باشد نه، از اون ناحیت چیزی عاید این آدم نیست، این مثل این میماند که به مباح مصادف شده، از ناحیه وجود دخلی این نمیبرد. علتش چیه؟ مثلا ببینید آقا معتقد بود که این واجب القتله، حتی تجر فلم یقتل، تجری کرد و نکشت، درست؟ سو منکشف که این یک مسلمان محترمی بوده است، بدون نیت هم محقق می شود. خب محقق شده دیگر، غرض حفظ نفس بود، این هم حفظ نفس حاصل شده، نفس را حفظ کرده. خب مقصده با مصلحت استکاف می کنن. اما اگر واجب واقعی که میگوییم تعبدی بوده و این انجام داده این واجب تعبدی را، نه اینجا کسی این کسار پیش نمیاد، این واجب تعبدی را انجام دادن کل عدمه، چون واجب تعبدی بدون نیت انجام بگیرد هیچ ثوابی ندارد، کل عدمه. مثلا معتقد بود که امروز روزه گرفتن حرام است، عقیده است روزه حرام، خب وظیفش این بود که روزه نگیرد، فتخلف فصامه، به این عقیده تخلف کرد، امروز که به عقیدش روزه گرفتن حرامه روزه گرفت، درست؟ ثم تبین که چیه؟ ثم تبین که امروز روزه واجب بوده. اینجا بگیم این تجری عقاب ندارد، چرا که تجری با وجود واقعی استکاک کرده از نخه. اینجور روزه گرفتن یک قرام نفعی ندارد، چون به نیت وجود انجام نداده، یک قرام نفعی ندارد تا جوابگوی قبح تجری بشود، در ترازو اثری از او ظاهر گردند. شیخنا رحمه الله فرمودند هیچ مانعی ندارد مصادف بودن و نبودن، منشأ اثر و منشأ چی؟ حواستون جمعه؟ مصادف بودن و نبودن منشأ اثر و منشأ تفاوت بین الاشخاص. منشأ اثر به این معنا مصادف عقاب دارد، غیر مصادف عقاب ندارد، پس این شد منشأ اثر. و منشأ تفاوت، این دو نفر یکی مستحق عقاب میشه اون یکی مستحق عقاب نمیشه، هیچ عیبی ندارد امر غیر اختیاری این کارها را بکند. حالا شروع بکنیم معیدات را. کما یشهد به الاخبار الوارده، شهادت میدهد به گفتار ما اخبار زیادی که وارد شده، فی ان من سن سنتن حسنه کان له مثل اجر من عمل بها، و من سن سنتا سیئه کان له مثل وزر من عمل بها. خب پس کثرت العامل و قلت العامل که امران غیر اختیاریان منشأ زیادی و کمی ثواب و گناه، و منشأ تفاوت بین اشخاص. فاذا فرضنا، خب ان شخصین سنا سنتا حسنه، دو نفر مسجد بنا کردن، او سیئه، دو نفر بدعت گذاشتن، و اتفق کثرت العامل احداهما و قلت العامل بما سنه الاخر، یکی کثرت عامل یکی قلت عامل. فان مقتضى روایات، ما از احادیث استفاده می کنیم، کون ثواب الاول او عقابه اعظم، اون اولی که کثرت عامل دارد ثواب عقابش زیادتر از اون یکی، پس امر غیر اختیاری موجب تفاوت و منشأ اثر. و اشتهر ان للمصیبه اجرین و للمخطی اجرا واحدا، معلوم نیست حدیث باشد، مشهور بین فقها این چنین است. مصیب مجتهدی که در اجتهادش اصاب واقع دو عجز میبرند، آدم مجتهد مختی یک عجز میبرد و حال اینکه ثواب خطا امر غیر اختیاری. بر اخبار فی امثال ذالک فی طرف ثواب و العقابه به حد تواتر، اخبار ما در این گونه موارد، یعنی در موارد امور غیر اختیاریه، هم در جانب ثوابش هم در جانب عقابش، اخبار در این مقوله به حد تواتر، به حد تواتره. حالا که اینجوریه پس مطلب خیلی روشن است، دیگه طول دادن لازم نیست. فالظاهر ان الاغلى انما يحكم بتساويه ما في استحقاق المذمه من حيث شقاوه و خبث سريره لا في استحقاق المذمه على الفعل. پس این دو نفری که مقطوع الخمریه را شرب کرده اند، بله از حیث مذمت بر خبث فاعلی مساوی هستند، اما از حیث استحقاق عقابه بر عمل مساوی نیستند. فالظاهر ان الاغلى انما يحكم بتساوی این دو نفر در استحقاق مذمت از حیث قبح فاعلی، از حیث شقاوت فاعل و خبث باطن با مولا، نه که مساوی هستند در استحقاق مذمت علل فعل المقتوع بکونه معصیه، بر این عملی که متجرا به هست یعنی شرب خل. لا فی استحقاق المذمت علل فعل المقتوع بکونه معصیه. آخر معیب را هم بیاریم و مطلب تمام. و ربما لعید ذلک، معید این مطلب عمد غیر اختیاری مؤثر، انا نجد من انفسنا، او قلای عالم عادتشون این چنین است. الفرق فی مرتبت ذم بین من صادف فعله الواقع و بین من لم یصادف. او قلا وقتی خلاف کاری را مذمت می کنند، فرق می گذارند بین مصادفش و غیر مصادفش. الا ان یقال، مگر کسی بگوید که شما نمی توانید استحقاق عقاب و عدم عقاب را مقایسه بکنید به این عمل اوغلا. الا ان یقال ان ذالک انما هو، این تفاوت در شدت ذم و خفت ذم، این تفاوت انما هو فی المبغوزات اقلائیه، مربوط است به مقبهات اقلائیه، مبغوزات اقلائیه. من حیث این زیادت از ذم من المولا، گاهی میبینید شما که مولا عبد خودش را بیشتر مذمت میکند، نه تنها مولا، و تأکد ذم من العقلا، تمام عقلا به شدت مذمت میکنند. بالنسبه الی من صادف اعتقاده الواقع، نسبت به اون خلاف کاری که اعتقادش با واقع مصادف بوده. زیادت الذم لأجل تشفی، این زیادی ذم برای حاصل شدن تشفی و از بین بردن بغض. تشفی المستخیل فی حق الحکیم تعالی، و در حق حکیم تعالی بغض مفهوم ندارد، تشفی مفهوم ندارد، پس تفاوت گذاشتن مفهوم ندارد. خب خلاصه این لا ان یقال این شد که همه حرفها درست ولی این معید آخری را میخواهیم با اجازتون قبول نکنیم. این قیاس معل فارقه. فتعمل فتعمل که آقازون این اعتراض شما نسبت به مولا درسته. مولا گاهی زیادتر ذم میکنن گاهی کمتر برای تشفی و عدم تشفی. اوقلای عالم چطور؟ این که رفتی به اوقلای عالم که ندارد بگیم بله تمام اوقلای عالم بغضشون گرفت و به شدت این موافق را ملامت کردن، چه رفتی به اوقلا داشت که بغضشون بگیرد؟ پس نه، صحبت شدت بغض و تشفی و اینها نیست. اصلا قاعده اینه که مصادف بیشتر ملامت میبیند تا غیر مصادف. اینم مال فتعمل. و قد یظهر من بعض المعاصرین التفصیل، ظاهر می شود از صاحب فصول، ایشون تفصیل قائل شده اند، گاهی تجری را حرام می دانند گاهی حرام نمی دانند. فی صورت القطع بتحریم شیئن، وقتی انسان یقین پیدا کرد به حرمت یک عملی غیر محرم واقعا در حالتی که در واقع حرام نبوده، در این مورد صاحب فصول تفصیل داده، گفته گاهی عقاب دارم گاهی نه. حالا ببینیم تفصیل چجوریه. فیرجح استحقاق العقاب بفعله، آدم متجری خوب است که عقاب داشته باشد به خاطر این غلطش. فیرجح جا دارد استحقاق عقاب به تجری، تجری استحقاق عقاب دارد مگر در صورتی که بله چه وظیفی سیاد، مگر در صورتی که کسر انکسار پیدا بشه. خب وقتی کسر انکسار پیدا شد دیگه هیچ، مرخص است و آزاده. فیرجح استحقاق العقاب بفعله، جا دارد که متجری با این تجری عقاب ببیند. الا ان یعتقد تحریم واجب، مگر اینکه معتقد بوده به حرمت یک عملی که در واقع واجب بوده، اما واجب تعبدی نه، واجب توسلی، واجب غیر مشروط به قصد القربه، واجبی که قصد قربت هم نمیخواست، نیت هم نمیخواست، به مجرد تحققش در خارج واجب حاصل می شود. مثل نجات دادن نفس محترمه به مجرد عدم قتل. فصول می فرمایند فإنها لا يبعد عدم استحقاق العقاب علیه، در این صورت، در این صورت بعید نیست که بگیم متجری مستحق عقاب نیست با این تجریش. حالا در این صورت بگیم استحقاق عقاب ندارد مطلقا او فی بعض الموارد، خب ترازوش دیگر حالا می شود گفت که مطلقا عقاب ندارد، که این واجب واقعی واجب مؤکد بوده، واجب غیر مؤکد بوده، هر چه بوده، همون که اسمش واجب واقعیه اسمش تمام دیگه عقاب نداره. یا اینکه نه بابا، ترازو باید در کار باشد، فی بعض الموارد اگه بتواند جواب گو بشود عقاب ندارد، اما اگه نتوانست یه مقداری عقاب خواهد داشت. و ها این و پشت سرش را شما بیارید، و ها معطل شدید، ممکنه یه وقت طلبکار هم بشود، تا
ترازوش بگرم، میگه بنا نشد نصب ترازو بشه. ترازو چند جور نتیجه میده؟ یه وقت سر به سر در میاد، یه وقت این طرف میچرمد، یه وقت اون طرف. حواستون کجاست؟ بله انشالله که جمعه. بله میفرماید الا ان یعتقد تحریم واجب غیر مشروط به قصد القربه فانها لا یبعد. در این صورت بعدی ندارد که بگیم عدم استحقاق العقاب علی التجری، آدم متجری مستحق عقاب نخواهد بود به خاطر تجریش. حالا یا مطلقا مستحق عقاب نخواهد بود چه واجب معکد چه غیر معکد، او فی بعض الموارد الی آخر. حالا دلیل ایشون چیه؟ دلیل ایشون خوب معلومه، نظرن الى معارضت الجهت الواقعیه للجهت الظاهریه، نظر به این که قبح ظاهری با حسن باطنی استکاک می کنن، این کسر انکسار پیدا می کنن. نظر به این که تعارض می کند جهت واقعیه که وجود باشد با جهت ظاهریه که حرمت باشد، فصول اضافه می کند. می فرماید فَإِنَّ قُبْحَ التَّجَرِّي اِنْدَنَا لَيْسَ ذَاتِيَّا. قبح بودن تجری مانند قبح بودن ظلم نیست. ظلم همیشه قبیحه، غیر ممکن است که ظلم قبیح نباشد، اما تجری اینطور نیست. نلا تجری میبینه قبحی اصلا ندارد، چون که دروغ گفتم یه وقت میبینه قبحی ندارد. فإن قبح التجري عندنا ليس ذاتيا، قبح بودن تجري مانند زوجیت الاربعه نیست، بل یختلف بالوجوه والاعتبار، با وجوه اعتبار فرق میکند. یه وقت میبینه اصلا قبحی نداشت. مثال میخوام بزنن. حالا همان اشتبه علیه مؤمنون، برای شخصی که براش مشتبه شده، یک مؤمن متقی عالم مشتبه شده به کافر واجب القتل، به یک کافر واجب قتل. یعنی چه مشتبه شده؟ یعنی حسب انه ذلک الکافر، معتقد شد که این آدم همون کافری است که قتلش واجب است، حفظش حرام. فتجرا فلم یقتله، به عقیده خود تجری کرد این آدم را نکشت. چون متبین که در واقع یک مؤمن ورع عالمی بوده است، نفس محترمه را حفظ کرده. خب فانه لا یستحق الذم علی هذا الفعل عقلا، این آدم برای این عمل مستحق عقاب عتاب نیست عقلا. این دمن این کشف له الواقع، در صورتی که انسان از واقع مطلع بشه هرگز این آدم را ملامت نمی کند. و این کانه معذورم لو فعل. خب حالا اگه کشته بود اون وقت چطوری بود؟ مسئولیت داشت؟ نه، به عقیده خودش عمل کرده. و این کانه معذورم لو قتل، اگرچه معذور بود اگر به قطع میرسند، چون قطع داشته. مثال دیگر بزنیم از این روشنتر، و از هر من ذالک از این روشنتر. لو جزم به وجوب قتل نبیین او وصیین، کسی جازم شده بود که این آدم قتلش واجبه، در حالتی که در واقع نبی بوده، در واقع معصوم بوده. لو جزم به وجوب قتل نبی گیم او وصی گیم، فتجرا فلم یقتله، به عقیده خود تجری کرد نکشت. خب این دمن این کشف له الواقع، هرگز این آدم را ملامت نمی کنند. به این آدم می گویند تو عجب سعادتی داشته ای با این تجری. الا ترا ان المولى الحکیم، مولایی که حسن قبح می فهمد، مولای حکیم، اذا امر عبده بقتل عدو من له، عبد خودش را مأموریت داد که برد دشمنش را به قتل برساند. فساد فل عبد ابنه، عبد با ابن مولا مصادف شد. و زعمه ذلک العدو، خیال کرد این همینه. با اینکه معتقد شد همینه و ماموریت دارد به قتل برساند، فتجر را ولم یقتله، تجری کرد و نکشت. ان المولا اذا اطلع على حاله، وقتی این جریان را مولا شنید و مطلع شد، لا یذمه على هذا التجری، هرگز برای این تجری این عبد را ملامت نمی کند، بل یرزابه، بلکه خیلی هم راضی، بلکه بله چی؟ بلکه جایزه هم بهش میده. بله و این کانه معذورن لو فعل، البته اگر به قتلم رسنده بود روی اون میزان معذور بود. و کذالو نسب له طریقا غیر القتل، حالا ما قطعی را گفتیم تا حال که انسان از طریق قطعی باید این کارها را انجام بدهد. حالا لو نسب له طریقا غیر القتل، مولا به عبد خودش طریقی نسب کرده غیر از قطعی، الى معرفت عدوه، به شناخت عدوش، نگفته از که معلوم العداوه مرا بکش، گفته مظنون العداوه مرا بکش، زن مرا طریق قرار داده، اونم همینطور فرق نمی کند. و کذا لو نسب له طریقا، طریقی غیر از قطع برای شناختن دشمن، فعدت طریق الى تعیین ابنه، دو نفر عادل شهادت دادن که دشمن مولات اینه که باید بکشی. بله تجری کرد و ولم یفعل، به حرف بینه گوش نداد، این شخص را نکشت. تمام شد مطلب آقا. یه نکته لطیفی، همه آقایان جا دارد که اینجا به صاحب فصول اعتراض بکنن، بگم پس جناب آقای صاحب فصول، بهتر است که انسان هیچ وقت به قطعش به زنش عمل نکند. روی این حساب ها که میبینید چه خبره، یه وقت انسان قطع پیدا میکند، این واجب القتل، بعد در میاد نبی وصی. بله و هاکذا. پس خوب است انسان هیچ وقت به قطع و زن عمل نکند، بنشیند به امید چی؟ به امید این که بلکه این قطع و این زن مثلا مخالف با واقع بوده و در واقع جهت محسنه هست. صاحب فصول اینجا یه تبسمی می کند به این اعتراض ما، بعد جواب میده، میفرماید و هذا الاحتمال حیث یتحقق عند المتجری لا یجدی، هر وقت نزد متجری این گونه احتمالات پیدا شد به دردش نمیخوند، که انسان به امید این احتمال بنشیند و به قطع و زنش همش مخالفت بکند، این غلطه، به این امید نباید نشست. و حاضر احتمال هر کجا محقق شد نزد آدم متجری که شاید این زن من مخالف با واقع است، این احتمال لا یجدی، به دردش نمیخورد. این لم یصادف الواقع، اگه با واقع مصادف نشود این احتمال به دردش نمیخورد. یعنی چی؟ یعنی یلزمه العقل و لذا یلزمه العقل بالعمل به طریق، عقل میگوید به قطع عمل بکن، به زن معتبر عمل بکن، به اون احتمالات رو اعتنا نکن که تو را به هلاکت میاندازد. بله بالعمل به طریق المنصوب، حتما تو وظیفت رو انجام بده، لما فیه من القطع به سلامت من العقاب، هر کس که به وظیفش انجام داد یقینا میداند که عقاب ندارد. بله تو وظیفت انجام بده، هی تجری بکنیم به امیدی، به خلاف ما لو ترک العمل به، اگه به قطعتون به زن معتبرتون عمل نکردید، فإن المظنون فيه عدمها، اینجا گمان این هست که سلامت حاصل نشود، گرفتار عقاب بشوید، نجات در عمل کردنه نه که در تجری. و من هنا یظهر، بله از درس امروزیمون روشن شد، عبارت خوبیه، خیلی فصیح، ان التجری على الحرام في المكروهات الواقعيه اشد منه في مباهاتها، تجری بر حرام در مکروهات واقعیه اشد است از تجری بر حرام در مباحات واقعیه. یعنی چی؟ به حرام تجری کردی، تجری کردی یعنی غلط را مرتکب شدی و در واقع غلط نبوده، مکروه بوده. چجوری میشه نتیجه؟ عقاب یک سیر بیشتر میشود، فلزا اشد دومین رو فی مباهاتها. به عقیده خودت به حرام مرتکب شدی، نگو در واقع چه بوده؟ مباه بوده. مباه بوده دیگه اینجا یک سیر اضافه ندارد، همون تجری هست و یک کیلو مفسده. دیگه از ناحیه واقع نه چیزی کم میشه نه چیزی زیاد میشه. تجری بر حرام در مکروه واقعی اشد از تجری بر حرام در مباح واقعی، و هو فیها تجری به حرام در مباحات اشد منه فی مندوباتها، اشد از اون تجریی که در مستحبات واقعیه باشد، چون مستحبات واقعیه یه مقدار قبح را منکسر می کند، از بین می برد، جوابگو می شه. بله، تازه فراموش نکنیم که ترازوس دیگر و یختلف به اختلاف ها ضعفن و شدتن، مستحبات مؤکده و مستحبات غیر مؤکده اونم تازه فرق می کند که چه مقدار جوابگو باشد. فراموش نکنیم کل مکروهات، مکروهات من اینطورا مکروه مؤکد داریم، مکروه غیر مؤکد داریم. و یمکنه ان یرا فی الواجبات الواقعیه، همچنین از اونجایی که انسان به حرام تجری کرده و در واقع چه بوده؟ واجب بوده، ممکن است اونجا هم رعایت بکنیم. ما هو الاقوا، ببینیم کدوم برنده است. من جهاتهی و جهات تجری، جهات واجب واقعی را در نظر بگیرید و جهات تجری را در نظر بگیرید. یه وقت مساوی در میان، یه وقت این جهت برنده است، یه وقت اون یکی جهت برنده است. بله، خیلی خوب، مطلب هم به حمد الله تمام شد. انتها کلامه، رفع مقامه.